بارز سلام و روز بخیر. ادامه بخش دوم برنامه در امواج آزادی را لحظات بعد خواهید شنید. ولی اکنون خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. پس از خبرها ما امیدم بعد از برنامه در امواج آزادی ما امید مرزبان دوباره به شما برخواهم گشت با گزارش های خبری. مهاجمان انتحاری در یونیفرم پلیس دیروز 5 نفر را در ولایت پکتیکا کشتند. مقامات محلی کنر و طالبان ادعا می‌کنند که در برخورد اخیر در این ولایت تلفات سنگینی به همدیگر وارد کردند و کمیته صلیب سرخ بین‌المللی اعلان کرد که در یک بخش از بررسی کار خود در پاکستان فعالیت‌های خود را در دو شهر بزرگ این کشور به حالت تعلیق قرار می‌دهد. مشروع خبرها. مهاجمان انتحاری در یونیفرم پلیس دیروز 5 نفر را در ولایت پکتیکا کشتند. دولت خان زدران قماندان امنیتی پکتیکا گفت 6 نفر مهاجم همه کشته شدند. 4 نفر از مهاجمان هنگام درگیری خود را منفجر ساختند و 2 تن دیگر به ضربه گلوله از پا درآورده شدند. 3 مامور پلیس و 2 غیر نظامی نیز در این درگیری کشته شدند. ولایت پکتیکا در این اواخر شاهد چندین درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان دولت بوده است. مخالفین مسلح دولت روز سه‌شنبه گذشته 4 نفر از منصوبین وزارت معارف و 1 محافظ آنها را کشتند و نیروهای امنیتی روز یک شنبه گذشته 4 مخالف مسلح را با ضربه گلوله به قتل رساندند. مقامات محلی هلمند میگویند در نتیجه 2 انفجار پیهم در ولسوالی موساقله این ولایت 7 عضو یک خانواده و 1 مامور پلیس کشته شدند. فرید احمد فرهنگ سخنگوی قماندانی امنی هلمند میگوید این واقعه دیروز هنگام رخ داد که موتر حامل افراد غیر نظامی با ماین کارگزاری شده در روی سرک اصابت کرده که در نتیجه 1 مرد، 4 زن و 2 طفل که همه اعضای یک خانواده بودند کشته شدند. فرهنگ افزود پس از اینکه پلیس برای کمک به محل واقعه رسید، بم دومی انفجار کرد و در نتیجه 1 مامور پلیس به قتل رسید و 1 مامور پلیس دیگر زخمی شد. مقامات محلی کنر و طالبان ادعا می‌کنند که در برخورد اخیر در این ولایت تلفات سنگین به همدیگر وارد کردند. این منطقه قبلا نیز شاهد درگیری‌ها میان افراد حزب اسلامی طالبان و نیروهای دولتی بود است. صفی الله واصفی سخنگوی والی کنر به رادیو آزادی گفت نیروهای دولتی و بین‌المللی در عملیات دیروز در دره بادیل 10 نفر از مخالفان مسلح دولت را کشتند. در این میان ولسوال نرنگ میگوید که 802 تن از طالبان را به دست آورده و درباره تلفات دیگر تحقیقات جریان دارند. واصفی میافزاید که در این عملیات به نیروهای دولتی و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک تماس تلفنی به آزادی گفت که بیش از 10 سرباز خارجی و دولتی در این برخورد کشته و زخمی شدند و 2 تن از طالبان در نتیجه حمله هوایی جان باختند. اما نیروهای افغان و خارجی این ادعا را رد می کنند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلان کرد که در یک بخش از بررسی کار خود در پاکستان فعالیت‌های خود را در 2 شهر بزرگ این کشور به حالت تعلیق قرار می‌دهد. در اعلامیه دیروز کمیته بین‌المللی صلیب سرخ آمده است فعالیت‌های بشری این سازمان در شهرهای پشاور و کراچی به حالت تعلیق قرار می‌گیرند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بعد از آن به این اقدام رو می‌آورد که یک کارمند بریتانیایی این کمیته در ایالت نارام بلوچستان کشته شد. جسد سربریده شده این فرد اواخر ماه گذشته در کنار یک سرک در شهر کویت دریافت شد. حکومت سوریه میگوید در نتیجه حملات بمی دیروز در دمشق حداقل 55 نفر کشته و بیش از 350 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت داخله سوریه گفت یکی از این 2 حمله که یک ساختمان مربوط به اداره استخبارات نظامی سوریه را هدف قرار داد انتحاری بود. اما مخالفین رژیم به رهبری بشار الاسد در شورای ملی سوریه گفتند که این انفجارها توسط خود رژیم پلان شده بود تا به ناظران بین المللی و جامعه جهانی چنین وانمود شود که گویا رژیم در برابر تروریستان می جنگد. در این حال وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا پس از انفجارهای دیروز وضعیت در سوریه را بحرانی خواند. واضح است که وضعیت در سوریه هنوز هم نگران کننده است، چون این به نظر نمی رسد که آتش بس نتیجه داده باشد. کوفی انان نیز از این که خواهد توانست 2 طرف را وادار به حفظ آتش بس سازد ابراز نگرانی کرده است. ما باز هم از بشار الاسد می خواهیم تا از قدرت کنار رود. در این کشور باید یک تغییر به وجود آید. او به دلیل کشته شدن تعداد زیادی از افراد مشروعیت خود را از دست داده است.
To urge Assad to step down.
بان کی مون سرمنشی ملل متحد نیز حملات دیروز را به شدت محکوم کرده از همه اطراف خواست تا از حملات مسلحانه خودداری کنند. کوفی انان فرستاده ملل متحد اتحادیه عرب هم این انفجارها را محکوم کرده از همه جناح‌ها خواهش کرد تا آتش‌بس را که ماه گذشته بالای آن توافق شده مراعات کنند. رئیس جمهور لیتوانیا گفت می‌خواهد از یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین در شفاخانه بازدید کند. این در حالی است که صدر اعظم آلمان انگلا مرکل حکومت اوکراین را همچون بلاروس یک حکومت مستبد خوانده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به جلسه دیروز پارلمان کشورش گفت:
Heute leben wir in Deutschland
ما امروز در آلمان و اتحادیه اروپا زندگی صلح‌آمیز و آزادی داریم، ولی در تمام اروپا وضعیت چنین نیست، چون مردم در اوکراین و بلاروس از دیکتاتوری و استبداد رنج میبرند. اگر به رئیس جمهور لیتوانیا اجازه داده شود که به شهر خارکیو و اوکراین رفته از تیموشنکو دیدار کند، او نخستین رهبر خارجی خواهد بود که پس از محبوس شدن تیموشنکو در اکتبر سال گذشته با او ملاقات میکند. یولیا تیموشنکو که در یک قضیه جنجالی فساد اداری به 7 سال حبس محکوم شده است، اعتصاب غذایی خود را که در اعتراض به بدرفتاری در زندان آغاز کرده بود، بعد از 3 هفته روز چهارشنبه گذشته خاتمه داد و زیر مراقبت یک دکتر آلمانی به شفاخانه رفت. کشورهای غربی میگویند اتهامات و محاکمه تیموشنکو انگیزه سیاسی دارند. و وزارت دفاع یمن میگوید 10 نفر از شبه نظامیان وابسته به شبکه القاعده در نتیجه حملات هوایی و توپخانه نیروهای دولتی در جنوب این کشور دیروز کشته شدند. وزارت دفاع یمن افزوده است که نیروهای دولتی بر شورشیان گروه انصار شریعه در زنجبار مرکز ولایت ابین حمله کردند، ولی تلویزیون العربیه گزارش داد که 5 نفر از کشته شدگان در نتیجه حملات سیاره‌های بی پیلوت آمریکایی کشته شدند. عبدالربو منصور هادی که 2 ماه قبل به حیث رئیس جمهور یمن انتخاب شد، وعده داده است که در برابر شبکه القاعده خواهد جنگید. او جنگ در برابر القاعده را یک وجیبه دینی و ملی خود خوانده است.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
در نو عزتمند و اوریدونکو د خبرونه دهمه برخه ته خراغلاس که خبرونه نه تعقیب کړي مونږ د په افغانستان کې د گاونډیانو په خاص ډول د پاکستان او ایران د مداخلو په ارتباط خبرې کوو. د غرض د امریکا او افغانستان ترمنځ چې کوم ستراتیژیک تړون لاسلیک شوی دی، په دې اړه د گاونډیانو عکس العمل یا خبرګون څیړو. د خبرونې محترم میلمانه دي، البته د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر ښاغلی ډاکټر محمد امین فرهنګ او د ولسي جرګې غړی محترمه ناهید فرید. دغه راز د پراګ په سټډیو کې دلته له موږ سره ښاغلی مراد ویسی د فردا راډیو کارکوونکی او ژورنالیست هم تشریف لري، چې دی به هم په خپل وار د مسلې په ارتباط تحلیل او څېړنه ولري.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له 3 تر 5 بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
قسمی که میدانید در قسمت اول زیادتر مسائل انتقادی را طرح میکنیم و در قسمت دوم مسائل راه‌های حل صحبت میکنیم. از او خاطر سخن اول بازم به استاد مسپاریم. آقای فرهنگ، از قسمت اول چیزای گفتنی که شما میخواستین بگوین لطفا در قسمت اول امی لحظه بگوین که باز صحبت ادامه میدیم. بفرمایید.
در قسمت اول ما و شما تحلیل کردیم تمام میمانا و شما که ما در چی حالت قرار داریم و چرا این مداخلات صورت میگیره و ما چرا در مقابل از او عکس العمل نشان نمیدیم و چرا روز به روز اینا جریتر شده میرن و زیادتر مداخلاتشون در افغانستان زیاد میشه. در قسمت دوم ما باید مثل که من پیشتر گفتم وقتی که یک چیز انتقاد میکنیم الترناتیو داشته باشیم، بهتر است که فردی باشه، گروهی باشه، حزبی باشه، از طرف جامعه مدنی باشه، از طرف پارلمان باشه، باید است که ما الترناتیو هم داشته باشیم و او رو پیش کنیم، یا قسمن یا کلی که بعد از مجموعی از ما حکومت ما و خود ما بتانیم برای آینده افغانستان، برای ازی که دیگه یه طور مداخلات صورت نگیره و ما هویت ملی خود و حاکمیت ملی خود رو حفظ کرده باشیم، چی قدم ها باید بگذاریم. اینجا دو سه موضوعی که فکر قاصر ما رسید و حضور شما عرض میکنم. نکته اول عبارت از این است که یکی وظیفه حکومت افغانستان است که یک پالیسی یا یک پروگرام درست و واضح طرح بکنه، یه به کمک وزارت خارجه و شورای امنیت ملی افغانستان در درجه اول این کار باید صورت بگیره که همی حدودی را که از او یک یا خطوط سرخی که از او یک گام پیشتر مداخله در امور داخلی افغانستان میشه در کجا قرار دارن تا مطابق به او باز نه پالیسی خود بسازن و عکس العمل خود را هم نشان بدن. اینمی چیزی را متاسفانه در سیاست خارجی و در مسائل مداخله کشورهای بیگانه ما نداریم تا به امروز به اون شکلی که لازم است که هر کشور دیگه داره. ما شما باید فراموش نکنید که امروز زیاد از 40 مملکت در افغانستان هستند و هر 40 از اینا استخباراتشون در افغانستان فعال هستند و اگه 40 دیگه نباشه 20-30 مملکت دیگه هم که در منطقه منافع دارن عناصر استخباراتشون در افغانستان.
بله فرانسیب
مثال جمع پیشتر
بله پامدلت بعد بانه چون
در نکته اول همی بود.
بله بله تشکر دلتا در محترم مراد ویسی چه در فردا در رادیو جورنالیست و خبریال ده ده در موضوع پر تباد بانه چرن و تحقیق هم کرده چه در ایران سفیر پا کابل که ولی داسی سرگندونی کرده دوی نظر با او پختو چه دوی چه نظر لدی شما بفرمایید.
من فکر میکنم این اتفاقی که در روزها و هفته‌های اخیر بین ایران و افغانستان افتاده که تنش‌های دیپلماتیک هست نتیجه تضاد منافعی هست که بین دولت‌های ایران و افغانستان هست. دولت ایران چون مهمترین چالشش با ایالات متحده است احساس میکنه به هر میزان که امریکا در اطراف مرزهای ایران و مجاورت مرزهای ایران پایگاهی به دست بیاره یا حضور دراز مدت علیه حکومت ایران هست. در مقابل دولت افغانستان به هر حال روز به روز به این سمت داره حرکت پیدا میکنه که هویت دولت با حاکمیت و در سراسر افغانستان بتونه حاکمیت خودشو گسترش بده. به طور طبیعی به هر میزان که هویت ملی و حاکمیت ملی افغانستان مستحکمتر میشه دخالت دولت‌های همسایه مثل ایران و پاکستان رو تحمل نمی‌کنه. من فکر می‌کنم البته مسئله ایران و افغانستان مشکل اساسی تری وجود داره و اون این هست که متاسفانه در 30 سال گذشته مبنای روابط ایران و افغانستان مسائل سیاسی، امنیتی و نظامی بوده، در حالی که تاریخ همجواری ایران و افغانستان و تاریخ روابط مردم ایران و افغانستان نه بر مسائل سیاسی، امنیتی، نظامی بلکه بر مبنای مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تجاری هست. اگر این قاعده روابط ایران و افغانستان برگرده به سمت روابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تجاری این مبنا قرار بگیره، خود به خود به جای اینکه فقط دولت‌ها با همدیگه تماس داشته باشن و تضاد منافع دولت‌ها باعث تنش بشه، مردم دو کشور مبنا قرار می‌گیرن و من معتقدم به هر میزان که مردم مبنا قرار بگیرن اون ذهنیت‌های منفی گذشته اصلاح میشه. یه مثال میخوام بزنم. در 30 سال گذشته در ایران به دلیل اینکه دولت میداندار بوده و مسائل سیاسی، نظامی، امنیتی بوده، نگرش مثبتی به همزبان‌های ما که مردم افغانستان بودن وجود نداشته. ولی شما اخیراً که موردی در ایران پیش اومده بود که حضور افغان‌ها در یک منطقه توریستی ممنوع شده بود، دیدیم موقعی که مردم وارد شدن در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، نهادهای مردم نهاد مثل NGO ها اعتراض کردن به این مسئله و گفتن اصلا این نگاه یک نگاه تبعیض‌آمیز هست و بین یک افغان و یک ایران هیچ تفاوتی وجود نداره. من کوتاه میکنم صحبتمو، معتقدم اگر مبنای روابط ایران و افغانستان به مبنای تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری و اقتصادی برگرده و خود مردم دو کشور یک رابطه عادی با هم برقرار بکنن، این رابطه سالم‌تر خواهد بود تا اینی که مسائل سیاسی، امنیتی، نظامی محور قرار بگیره.
دیر مننه خاغل مراد ویسی. محترم نهید تاسی در خاغل ویسی در خبر و پرتباط کتا تبصره لره میربانی و که به وسط هم موقع ورکو میربانی سیم.
سلام میگم به مهمان عزیز شما. در قسمت مسئله تضاد منافع من کاملا با مهمان محترم شما موافق هستم. اگر قرار باشه مبنای روابط ما با ایران مسائل مربوط به یک کشور ثالث باشه یا یک بلوک دیگر باشه یا یک مسئله باشه که برمیگرده به مسائل امنیتی و مسائل نظامی و حضور جامعه بین المللی، من فکر میکنم این روابط روز به روز تیره تر خواهد شد و به نفع هر دو ملت نیست. در مسئله دیگه که مسئله وظیفه حکومت افغانستان مطرح شد پیشتر، وظیفه حکومت افغانستانی هست که منافع ملی ما ترسیم بکنه. اگر این منافع ملی ترسیم نشه، اگر مرزهای ما و ارزش‌های حاکم بر مرزهای ما و ایجاد روابط حسنه با همسایه‌های ما بر اساس اصول تعریف نشه و این ترسیم و تصویر ارائه نشه برای مردم ما، برای اردوی ملی ما، برای سیاستگزاران ما، من فکر میکنم که ما در یک مسیر غلط روان هستیم و فکر نمیکنم بتانیم به آنچه که میخواییم در 10 سال آینده در دهه تحول برسیم.
خب امینجا استاد، سوالی که من میخواییم تره بکنم آقای الکوزه ایست که مشکل ده اینجاست که نه در ایران و نه در افغانستان تقریبا حکومت یا دولت که شما میگین یا ممثل اراده مردم نیست. خب مردم، خب یعنی مشکل با مردم موجود نیست. استاد نظر شما چی است که مردم یعنی رول نداره که یعنی در مورد
منتظم غوړم چې استاد ته دا خبره به اضافه کما خاغلی ویسی ویل چې د دوړو یعنی د ایران او د افغانستان د خلکو روابط په فرهنګي، اجتماعي او اقتصادي برخو کې باید پیاوړي شي او د سیاسي او امنیتی مسائل دینه باید نه لګ دوی دا تشانو جو دا کوم مشکلات چې دا باید راکم شي. یعنی منظوري دا ده چې د دوړو هیوادونو د خلکو ترمنځ باید دغه اړیکی لګټینګ شي. استاد تاسو فکر کوئ چې د دې اړیکو د ټینګیدو لپاره امکانات او زمينه مساعده ده او ایران د ایران دولت اوس هم په ماغه سیاسي او امنیتی مسائل په نظر کې نیسي؟ مهرباني وکړئ
یک برزی که موضوع خوبتر وضاحت پیدا کنه. باز یک تجربه شخصی خود برای شما کوتاه میگم. چند قبل همینطور یک برابر شد که با یک نفر از دانشمندان پاکستانی مذاکره صورت بگیره، ملاقات صورت گرفت، صحبت کردیم راجع به اوضاع منطقه و دیگه و دیگه، و او دانشمند پاکستانی که در این زمان ژورنالیست است بسیار آزاد گفت کوچکترین تضاد مشکلات بین ملت پاکستان و ملت افغانستان وجود نداره. ملت پاکستان ملت افغانستان احترام میکنه، عزت میکنه و میدانه که ملت افغانستان یک ملت شریف و یک ملت بسیار غیور و یک مدافع منطقه تا هست. به می اشکال گفت. گفت پروبلم در بین حکومت هاست و مخصوصا زیادتر سر حکومت خود فشار انتقاد میکرد که اونجا نظامی هستن، ISI هست و این هستن که برای بعض منافع بسیار کوتاه مدت میخواین که منافع دراز مدت خود پاکستان و منطقه و حتی افغانستان را قربانی کنن و اینا دور دیدن میتونن، عقلانی سنجش کردن میتونن. اینا لی اینطور بین ملت ها من فکر نمی کنم. پیشتر همینجا آقای مراد ویسی یاد کردن، گفتن وقتی که در مون یک جشنی که بود وقتی که افغان ها را نماندن کنجا برن، ملت ایران اقتدادش قیام کردن و گفتن که شما تبریز نکنین یا برادران ما هستن یا باید از هم در اینجا باشن. یعنی بین ملت ها من پروبلم نمی بینم، پروبلم در بین حکومات و زمامدارایی می بینم که متاسفانه از ملت های خود نمایندگی کرده نمی تانن. اونا با زور و با یکی با زور و زر و نمی فهم هر وسیله که داره امر نهی میکنه و دیگه برای ازی که ضعیف از و بیچاره است یه وز ازی که اظهار وجود کنه عقب نشینی میکنه. در این طور یک حالت ما قرار گرفتیم. این حالی آمدیم سر سوال دیگه شما که یا بخش دیگه سوال شما که آیا نزدیک شدن روابط فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و اینا در بین این کشورها مفید واقع میشه برای ثبات منطقه؟ یعنی ما به این باور دارم که اگر این نزدیکی در بین زمامدارا در بین ملت ها وجود داره، از روی اخلاص باشه، از روی منافع طویل المدت این کشورها باشه و بدون از این وسایل برای مداخله غیر مشروع سوی استفاده نکنن، این اشتراکات نزدیک میکنن اما را به طرف کشورهای مرکم ایران و هم به پاکستان. چرا؟ یک قسمت نفوذی که در پاکستان است، ما همون نفوذ در افغانستان داریم همچنان از ایران یا تاجیکستان یا دیگه و دیگه. و روی همین منظورم بود که همینطور یک پروگرامی بود که یک چیز بین افغانستان و ایران و ازبکستان باید است تأسیس شود، یک تلویزیون و بعض رسانه ها و دیگه باید. که همی اما در عمل متاسفانه ما میبینیم که مخصوصا در ایران زیادتر کوشش میکنه که از این احوال یه طور استفاده کنه که صادر کنه بعض خصوصیات جامعه خود را به افغانستان و تاجیکستان و دیگه و دیگه. اشتراکات بین ما و تاجیکستان به مراتب نزدیکتر از نسبت ما و ایران و یک اندازه ایرانی‌ها را متوجه از این ساخته که افغانستان این طرف نفوذ کلتوری نکنه یا اونا با هم نزدیک نشن، ولی آزا این همکاری کلتوری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی کلی از اینا اگر به اخلاص صورت بگیره منطقه را در پالوی دیگه عوامل یه همی عوامل بسیار کلان میشه.
تشکر استاد، یک چند تلفن منتظر زیاد مانده وارا بگیریم، تلفن با صحبت دامن میکنیم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و میمونه برنامه شنونده عزیز.
تشکر شم.
امرالله محمدی هستم، از ولسوالی شاگرد قربان مزاحمتان شدم. مداخله ایران که در قدم اول بند کردن نشر فیلم افغانی دیگاش میمونیم در جایش و خواهان امضا نکردن پیمان استراتژیک بین افغانستان و واشنگتن و دیگر مداخلات به صورت جدی ما محکوم میکنم به مبارزه با مداخله ایران و پاکستان و دیگر کشورها که در ضرر افغانستان و ملت افغانستان باشه، من مبارزه قیام
میکنم. تشکر امرالا جان،
خواهش میکنم کمی سوال ما را جواب
بدید. تشکر دیر من نصیب. تشکر یا بل چلیفون رو آزادی رادیو رو سر مهربانی وقت چون کم ده نظر سب کوشش به کوچ استفاده او کد وقت نزیادن.
خب بعضی چیزایی که به آدرس ایران گفته شد از آقای مراد وایسی پرسان بکنیم، نظر شما چی چیزایی که تا حال شنیدین چی گفتنی دارین؟
ببینید حتما بین ایران و افغانستان منافع متفاوتی وجود داره. اگه منافع متفاوت نبود اسم اون نبود افغانستان، اسم این ایران.
بله.
حتما موقعی که دو تا کشورن با دو تا حاکمیت، دو تا هویت، منافع متفاوتی با هم دارن. روابط کشورها هم یا در حالت رقابت یا همکاری یا ستیزش. هنر دولت مردا اینه که از ستیزش کم کنن و به همکاری اضافه کنن. واقعا بین ایران و افغانستان به دلیل هم اشتراکات تاریخی، هم فرهنگی، هم قومی و مجموعه اینها به لحاظ فرهنگی اجتماعی، این زمینه وجود داره که از ستیزش ها کم بشه و به همکاری ها اضافه بشه.
به این مسائل هیچ کس مخالف نیست که با هم همکاری کنه، اما مشکل تزرزیست که مثلا ایران راسن مداخله میکنه، سفیرش در کابل نشسته و میگه میره به پارلمان، رئیس پارلمان اونا رو تشویق میکنه بر ضد این همکاری ها با امریکا ما تهدید میکنیم. مثلا اینجا حالا در پولی ازی ایران، مثلا اگر ترکیه هم همسایه ایران است، اونجا پایگاه ها داره، اون راکتایشان نشان داد، این برای اون چیز گفتن نمیتونه ایران مثلا یا به قطر یا به ملک عربی نه بر از اینا عکس العمل نشان نمیده. چرا افغانستان فشار میاره؟
به دلیلی که مبنای روابط بین الملل قدرته و دولت ایران احساس میکنه ترکیه قدرت بزرگتری داره و این داخلات اونجا ممکن نیست ولی در افغانستان ممکنه. من فکر میکنم ولی اگر شما روزی در کشور همسایتون دخالت کنید، اگر اون قدرت نداشته باشه که با شما مقابله کنه، این رو در حافظش نگه میداره، به موقعش مقابله به مثل میکنه. نه تنها دخالت ایران در افغانستان درست نیست، دخالت متقابل افغانستان در ایران هم اگر باشه درست نیست. ببینید هر موقعی که شما نسبت به همسایتون، که همسایگی هم چیزی که قابل جابجایی نیست، میشه خیلی چیزا رو جابجا کرد، همسایگی قابل جابجا نیست. شما اگر در امور داخلی همسایت دخالت کنی، امروز اگه نتونه جواب شما رو بده، روز دیگه جواب میده. ببینید مثلا در مورد افغانستان و پاکستان هم مثال بزنیم، یک موقعی که افغانستان قدرتمندتر بود در قضیه پشتونستان در پاکستان دخالت میکرد. در این 30 ساله که پاکستان قدرتمندتر بوده برعکس شده. من فکر میکنم که اصولا باید به هویت ملی و به حاکمیت ملی هر کشور احترام گذاشت و در مسائلی که مربوط به خود اون کشور و حاکمیت اون کشور و تصمیم مردم اون کشور است دخالت نکرد و من فکر کنم این پیمان مربوط به خود مردم افغانستان.
امین لحظه، یکی از متخصصین دیگه افغانی در تلفن هستن، اونا میخواین یک نظر بگن، اونا هم یک لحظه وقت بدیم باز میرسید که کاوی. بله بفرمایید. بله سلام، بفرمایید.
جناب آقای نظر، خدمت شما یک روزه ایسه مهمانه شماره اکرام دارم، من احمد حیوی هستم.
آقای سعیدی بسیدی
سبرم، باور میکنم شما بحثی را که نیز درستنی بحث بعد آدم طور دیگر تحویل کنه، یعنی کسی که سفیری نامنهاد ایران است و حال حرفای را به رئیس سلا دارید، کسی است که در زمانی که کرنل امام کنسول بود در هرات و سلطانت کنسول بود در خندهار، این همی هزم کنسول بود در مزار، در جنگ های مزار دست تهدید بسیار دخیل است، این کارمندی نظامی استخبارات ایران هست. به این موضوع باز شما اگر این تا توقعی داشته باشید ایران نفوذی زیادی داره در داخل افغانستان، در داخل پارلمان شما، در داخل اولیسی جرگه، مشران جرگه، در شورای علما شما و حتی در سطح باونین در سطح های بلند ایران دست داره. همین از که من شما صحبت میکنم، کسانی که بستی مهین، بستی رئیس و بستی وزیره تماس 37 نفر خانهاشان در ایران است، استخبارات ایران کرای خانهشان میده. این چی بحثی است که ایرانی تو که منافع ایرانی داره؟ آقای کرده خوب میفهمه. وقتی که آقای داوودی به دسمار پولار می آورد، پولار یورو را هوار میکرد، به مصرف میشد، به کمپاین انتخابات، و چرا نمیگفتن مردم افغانستان فقط یک چیز نبر شما میگم که مردم افغانستان افهمی خواهم همین کسایی که بزرگای هم که صحبت میکنن به سر ما مردم هر کس میتونه حکومت کنه، ما مردم هر کس میتونه که خوب کمچین کاری کنه، بخاطر از اینکه ما همت ادیم نداریم که ایرانی که خودش هویتش مهم نیست اون میاید سنا و رئیس امور تو را نصیحت میکنه.
خب بهرحال
ما دیپلوماسی گپ
میزنیم.
یک دفعه آخر میگویم سفیر ایران اصلا اظهار نشد. ایمان سیدی سخنگوی رئیس امور دروغ میگه، اینا مکتوب نوشته کردن، او گفت بود من میخواهم ملاقات تعرفی کنم، رفت به ایران، شازدافیرش هم قطعا به وزارت خارجه نبرد، یک دروغی محض.
بله تشکر آقای سعیدی. خب برای
سعیدی صاحب ډیره مننه، تشکر ساسی ده.
خب بریم به استودیو کابل یک لحظه
که
استاد شما با صبر و حوصله ما را شنیدین و شنونده عزیز ما را شنیدین، خلاصه جواب بدین که از وقت زیادتر استفاده بکنیم. سعید بهرمن،
خب در یک دو سه تبصره داشتم که یکی ما یک سلسله وابستگی ها در سطح حکومت و اینا به بعض کشورهای خارجی داریم. یه گپ بالکل واضح است. ما و شما امروز میبینیم که در داخل حکومت افغانستان ما در کابینه وزرای داریم که اینا نه تنها تابعیت یک کشور خارجی رو دارن، مثل که 8 سال پیش گفته شد که باید پاسپورت ها داده شاید گیره، ندادن، پت کردن و پیش خود نگاه کردن، بلکه از امو کشورها معاش میگیرن، در احزاب سیاسی امو کشورها هستن. ما چطور توقع کنیم از این کسایی که بازی ها بین منافع افغانستان را اینجا به افغانستان تثبیت کنن و از او دفاع کرده بتانن؟ ولی هازا به همین ترتیب ما کشورهای خارجی رو میبینیم که اونا حتی مثل در اول نمونیش برای شما گفتم برای پیشبرد پروژه ها و غیره و غیره اصلا اهمیت به این قائل نیستن که آیا از وزارت مربوطه ما پرسان کنیم، مشوره کنیم یا نکنیم. کلی از این نشان میده که اونا از یک قسم به اصطلاح ما باداری میخواین که همراه ما برخورد کنن. ما اگر منافع خود را درست تشخیص نکنیم قربانی میشیم. بعد متاسفانه که منافع خود را هنوز ما درک نکردیم. دیگرها منافع خود را درک کردن و میخواهند که منافع خود را برآورده بسازن. به مجرد که موافقتنامه امضا شد، فورا یک روز بعد دو روز بعدش به مردمان صورت گرفت، تلفات شد. این ما توقع نکنیم که به مجرد که امضا شد همه چیز قطع میشه. دشمن موجود است، او کار خود را میکنه، از این طرف هم دفاع میکنه. این تلفات میاد تا وقتی که آهسته آهسته مردم متوجه شوند که ما از این چطور استفاده کنیم. و بالاخره آقای یک برادر دیگه گفت که هر کس که زور بود اونمو منافع خود تحمیل میکنه و میتونه و طرف مقابل یک وقت ما سر پاکستان تحمیل میکنه، مال پاکستان سر ما میکنه، یک وقت ایران سر ما. اینطور ما به بیزا موافقت ندارم، چرا ما یک تجربه تاریخی داریم. اتحاد جماهیر شوروی وقتی که بالای افغانستان حمله کرد ما یک پشه بودیم و یک فیل به اصطلاح، اما ما تانستیم که منافع ملی خود دفاع کنیم و او را نه تنها بکشیم بلکه سیستمش از به پاشانیم یک آمن عمدی
بر.
از خاطر ما با بازی بله
بله یک لحظه که ما یک سوال دیگر می خواهیم ترک کنیم قبل از اینکه به محترمه نایت فرید رشته سخن بسپاریم و ایست که بشنویم.
سلام آقای ظریف نظر، جناب کریمی هستم از ولایت بدخشان. ما راجعی به خاطر همی اکسل عملی که نماینده در مقابل سفارت ایران میگن، آیا همی کار درست است که مثلا این ادرای خشین صحبت می نمایند وقتی که ماجرین افغان آنها از ایران خارج کنند، اینا جیباشون از دلار پر و بانگو از دلار پر، اونا که به ایجا آمدن یک اولی یا مثلا 50,000 روپیه به اینا می ده که ایران خارجت کرده تا همینه بگی و مصرف بکر. همینه چی میشه که ایرای مصالحه و از رای آشتی عل کنند؟ چهار غریبی که بعد وقتی که در ایران زندگی میکنه همینجا 4 روپیه را به خودش گیر میاره، روزگارش را پیش میبرد. اینا میخوان که دوباره ما چرایی گرفتن در مقابل با همیتون استاد شویم.
بله محترم نایت فرید، طرز سوم مسئله، یعنی فکر سوم رای سوم و یک چیز که شنیدین، حالا اونجا ما در ایران هم میلیون ها مهاجر داریم و در پاکستان هم اونام تحت فشار قرار میگیرن غیر مستقیم. وقتی که یک تنش در افغانستان صورت میگیره او بیچاره تحت فشار قرار میگیره. این مسئله چطور میشه؟
بله واقعا اجازه بدین من یک مداخله دیگه ایران را میخوام مطرح بکنم که میشه گفت یک نوع به محاصره در آوردن سفارت ما در ایران بود در تهران برای چند روز و برخورد بسیار بعدی که با دیپلمات های افغان در ایران صورت گرفته بود، تقریبا به خاطر اینکه مسئله پیمان و سند استراتژیک مطرح شد، این مسئله بسیار دامن زده نشد و مطبوعات هم به او نپرداختند. ولی میبینیم که عملا سفارت افغانستان در ایران که گوشه از خاک افغانستان هست هم مورد تهدید و مداخله قرار میگیره از طرف دولت ایران. مسئله پاکستان مطرح کردن، ما نمیخوایم که پاکستان به افغانستان به عنوان عمق استراتژیک خود نگاه بکنه، افرادگرایی را در این کشور دامن بزنه. ما میخوایم پاکستان برای همیشه امور رقم که برای همیشه با ما مرز داره، برای همیشه با ما یک همسایه خوب باشه. ولی در مقابل از او، در مقابل تمام اعمالی که انجام میده و تروریست هایی که تربیه میکنه و به افغانستان میفرسته، همیشه پارلمان هر روز در ساعت امتیازی میشه گفت، هر روز این مسئله مطرح میشه و وکیل صایبا در مقابل این مسئله شدیداً عکس العمل نشان میدن. مسئله دیگه آقای احمد سیدی مطرح کردن، مسئله دولت مدارای ماست. من میخوام از یک بود دیگه به همین مسئله نگاه بکنم. سیاست خارجی افغانستان متاسفانه یک سیاست فردی هست. من فکر میکنم اگر کسانی مثل آقای لودین و آقای اسپنتاد در سیاست خارجی ما نمی بودن، چند پیمان استراتژیک و موافقتنامه ها امضا نمی شد. من فکر میکنم اگر که جناب آقای کرزی زمان کمپاین خود روابط دیگری با همسایه ها می داشتن، مسئله هویت افغانستان و مردم افغانستان در کشورهای همسایه به شکل دیگری می بود و ما از یک موقف دیگر می تانستیم حال صحبت بکنیم و یک تعامل بهتر می تانستیم داشته. مسئله ای که شما و آقای کریمی از بدخشان مطرح کردن و گفتن نجنگین و خشن نباشین، وقتی که مسئله منافع ملی مطرح میشه و وقتی که صریحا مداخله در مسائل افغانستان از طرف همسایه ها به شکل بسیار بد از او صورت میگیره، هر افغان چی نماینده باشه چی در خانه خود باشه در این مقابل عکس العمل نشان میده. عکس العمل ها به خاطر خود شما هست آقای کریمی. راه سوم جناب آقای نظر مطرح کرد، مسئله مهاجرین و مهاجرت در افغانستان، در کشورهای همسایه ما مهاجران افغان، میره تا یک بحران امنیت ملی را هم ایجاد بکنه. مثال میدم، تقریبا 30 سال هست که خانواده های افغان از افغانستان به ایران و پاکستان رفتن و در اونجا زندگی میکنن. فرزندان اونها که اون روز به دنیا آمده حال 30 ساله شده. وقتی که برای از او بگویی کابل بیشتر میخوای زندگی کنی یا اسلام آباد یا تهرانه، اونها اسلام آباد و تهران را ارجحیت میدن. زمانی که ما وزارت مهاجرین ما نتونه تا 10 سال دیگه این جوان 40 ساله که 40 سال هست در ایران و پاکستان زندگی میکنه، 10 سال دیگه ما بخوایم او را عودت بدیم به افغانستان، دیگه سیستم‌های استخباراتی همسایه ما نیاز نداره که مصرف پولی بکنن، خود از اونا مستقیم کسایی را در افغانستان دارن که و اجنتایی را میتونن داشته باشن که هویت و منافع پاکستان و ایران را ارجحیت میده بر منافع افغانستان. وزارت مهاجرین ما یک برنامه دراز مدت نه، یک برنامه میان مدت باید داشته باشه. من متاسف هستم، بسیار متاسف هستم که وزارت مهاجرین ما در 10 سال گذشته هیچ
مگه مولوسی جرگام چندان فشار آورده نمیتونه نی خو معتقدم مولوسی جرگام خو نمی نفر خو شما میارین دیگه رای میتین میارین نی خو
شما شاید اگر در جریان قرار داشته باشین، همیشه که وزیر مهاجرین به پارلمان میان کسای مثل ما عین همین مسئله که حالا امروز شما مطرح کردین با وزیر مهاجرین مطرح کردیم، اما من میشه بگم که خانه از پای بست.
تشکر آقای رئیسی، شما یک چند مسئله را به خم یادداشت کردین که بعضی ایرادا انتقادات بودن، اگر خواستاشین جواب
نظر از ما خواستم داشو کرشی چی ویسی سیمان پردری که پختان او کمه
خود فارسی بکنه.
بله، مردم در مجموع ایتو فکر میکنن در افغانستان که در پاکستان حکومت پاکستان در مقابل افغانستان پالیسی بسیار خشمانه و خشنه داره، اما مردمش به مقایسه مردم ایران در مقابل مهاجرین اینا روی خوب میکنن و اینا تو میگن، میگه در ایران در مردم عام برالاوی که حکومتش یعنی با حکومت افغانستان یک رابطه نزدیک و چی داره بیشتر که شما گفتین از نگاه سیاسی و امنیتی، اما مردم مردم ایران میگن در مقابل مهاجرین عربی خشن میکنن و به اصطلاح عام میگه افغانی‌ها را تحویل نمیگیرن. نظر شما چی از این مورد؟
من فکر میکنم سه تا دلیل داره. یکیش دلیلیه که فرهنگی که دولت ایران رواج داده در مورد افغانستان در 30 سال گذشته. دلیل دومش اینه که ببینید شما موقعی در یک کشوری جنگ میشه مثل افغانستان، مردم سه دسته میشن. اونهایی که خیلی خوب پول دارن سری سوار هاپما میشن یا برلین یا پاریس یا واشنگتن. اونهایی که کمتر وضعیت متوسطی دارن خودشونو به کشورهای منطقه مثل دبی یا جای دیگه میرسونن. به طور طبیعی اون بخشی که مهاجر میشه با پای پیاده به ایران یا به افغانستان میاد، به پاکستان میاد، بخشی از مردم هستن که به لحاظ اقتصادی وضعیت ضعیف‌تری دارن، بخشی از مردم هستن که ممکنه وضعیتی که به لحاظ زندگی دارن، به لحاظ معیشت دارن، وضعیت سخت‌تری باشه. به همین دلیل موقعی که طبقه ضعیف‌تر به لحاظ اقتصادی به کشور همجوار میره، تلقی که ایرانی ها از مردم افغانستان داشتن فقط در مورد این قشری بوده که ضعیف بوده، نیروی کار بوده، فقط در بخش ساختمانی کار کرده و احیانا تحصیلات خیلی بالایی نداشته. اگر مردم ایران فرصت پیدا میکردن که اون دو دسته دیگر از افغان ها هم از نزدیک ببینن، این قضاوت تاریخیشون در مورد مردم افغانستان دچار اصلاح میشد. کما اینکه شما الان در اروپا، در خاورمیانه، در امریکا با بسیاری از نخبگان افغان برخورد میکنی که مثل نخبگان ایرانن، یعنی هیچ فرقی از نظر نخبگی ندارن. این دلیل دومشه. دلیل سومش اینه که ایران در مسئله مواد مخدر که یک مسئله بین‌المللی و منطقه‌ای هست، از ناحیه تجارت مواد مخدر از افغانستان آسیب دیده. این هم روی ذهنیت ایرانی ها اثر گذاشته. ولی من فکر میکنم اون دلیل دومی که از مهمترین دلیل هاست، ما بخشی از مردم افغانستان رو در 30 سال گذشته تجربه کردیم که به لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر بودن و فرصت تحصیلات و تحصیل رو نداشتن. ما تلقی از مردم افغانستان داریم که این تلقی درستی نیست.
تشکر.
آقای وایسی، اصطلاح ما دیگه سنگ در پای لنگ میگن. این بیچاره غریبای ما کنجه میره اونجا ملت میخورن. متا توقع ما از روشنفکرا و تحصیل یافتاها یا فرنگی ها گفته شما از اوناست که اینا هم در تلویزیون های مثلا به ایمللی که دارن یا دیگه جای دارن به این مسئله صحبت نمیکنن. فکر میکنم که اونا فقط که در تبالی رژیم باشن.
نه نه، اتفاقا الان شما اگر نگاه بکنید، من مثال میزنم فیسبوک رو که بخش عمده از نخبه ایرانی هستن، نگاهی که اونجا شما بکنید یه نگاه کاملا با هویت انسانی است. و اونجا اتفاقا یکی از دوستان ما چند روز پیش در روزنامه 8 صبح کابل یک سرمقاله نوشت، دوستان ایرانی، و نوشته بود که ما شرمنده ایم چون هم شما هم ما ظاهرا در خونه خودمون بیگانه ایم.
دوستان تو وی چه مخاقل ویسی وی چه در افغانستان در کم کسان چه ایران تزیه در وی در تعلیم سطح تیت در پا عادی کارون رو که مصروف دین و در خلق و برخورد مرسل چه کیگی پا اغا میار کیگی. مگر وقت چه اصره وی پا وسی دول افغانان وینی اغا کم چه تعلیمی افتا افغانان دی رسیدلی افغانان دی بیا در وی پا مقابل که در ایرانان بل دول برخورد کی او فکر کی چه دویم لکه در نور غنده در علم و در پوه خواهندان دی.
خب استاد محترم، چند دقیقه داریم، اگر آخرین گپایتان جنبندی میکنیم و راه های حل اگر میگین.
به ارتباط گفته های آقای ویسی یک چیز بگویم که نکات که گفتن ما کلش موافقت دارم. متر از در اروپا متر بود مهاجرت هایی که صورت گرفت، همی حالت ها را اونا هم تیر کردن. منتها در قسمت مواد مخدر باید بگویم که تنها گناه را به گردن افغانستان انداختن. ایره نه اروپایی ها نه ایرانی ها هیچ کس نوایدی کار را بکنن، برای زی که درست است که منبع تولید مواد مخدر افغانستان است، اما ترافیک و رساندن به بازارهای فروش و مصرف در او کشورها است، مخصوصا ایران یک راهی بسیار کلان ترانزیتی است و یک تعداد زیاد خود ایرانی ها به این دخیل هستند. حکومت ایران باید است در اونجا هم بسیار اقدام بکنه که تامانی شود. اگر تقاضا در دنیا کم شود، عرضه از افغانستان کم میشه. یک قانون با اقتصاد بازار است. خب حالا میایم سر و مسائل پیشتر که گفتیم که راه های حل چیز، یکی شما بسیار مختصر پیشتر گفتم که ما باید است که پروگرام درست وزارت خارجه ما و مشاوریت امنیت ملی و غیره نهادهایی که در این مسائل داخل هستن باید است که کانسپت یک مفکوری درست و واضح را ترتیب کنن، او را عرضه کنن و همراه دیگر قوت‌های اجتماعی و سیاسی افغانستان او را هماهنگ بسازن. نقطه دوم است که همین تفکیک کنن که دوستی چیز باید کشور و دشمنی چیز، که طور نکنن که یک روز دوست باشن روز دیگر دشمن باشن. ما تا به امروز دمی 10-11 ساله که می حکومت‌های نو آمده همیشه همراه یک روز دوست بودیم یک روز دشمن بودیم. باز از اردوش در آمدیدیم و از مخاطر است تا به امروز به یک بنبست در آمدیم و تشخیص نظر درست نتونستیم. ما باید با دشمنیم که میفهمیم که میخواه ما را تباه کنه به مو ترتیب تر رفتار کنیم، با دوست که میخواه ما را کمک کنه امروز ترتیب دیگه رفتار کنیم، و هر جایی که ببینیم که عدول میکنن از اون پرنسیپای خود، اون رو باز مقابلش وسایل داشته باشیم و به کار بندازیم. نقصی که ما داریم و قدیم باید از هر چیز زودتری رفع کنیم، عبارت است که ما باید است که در بین نهادهای تعیین کننده داخلی خود هماهنگی به وجود بیاریم. ما دولت که من میگم سه قوه دولت، قواهای اپوزیسیون، جامعه مدنی و دیگر نهادهایی که در افغانستان است، یا باید با هم بنشینن صحبت کنن، منافع ملی مطرح است، نه منافع گروهی و حزبی و دیگر و دیگر. در منافع ملی در تمام دنیا اپوزیسیون و حکومت یک جای میشنن رای حل میکنن. این چیز ما نداریم. و بالاخره نکته آخری کیست که دادن معلومات درست و قانع کننده به ملت افغانستان است. ملت افغانستان امروز رشد سیاسی پیدا کرده، خوب از بد تمیز کرده میتونه، اما متاسفانه از طرف تمام نهادها برای ملت افغانستان معلومات درست داده نمیشه. در نهادها ساخته میشه شورای صلح، عالی صلح، شورای امن و دیگه و دیگه و دیگه و دیگه، اونم چک تعداد معین اشخاص هستن که میرن اونجا میشینن و سفرها میکنن و امتیازات استفاده میکنن، اما امنا در اون مناطق خودم برای مردم خود یک معلومات درست نمیتن که مردم جذب شون، جلب شون، همین اعتماد از دست رفته بین ملت افغانستان پس احیا شود.
تشکر سپ محترم. بله. فرید بله. شما مگر خلاصه جنبندی کنیم که باز استاستا بله. برنامه را جنبندی میکنیم.
بله. یک مسئله را جناب آقای بیسی مطرح کردن در مورد مهاجران افغان در ایران و مهاجرانی که به اروپا رفتن. شاید در ابتدا وضعیت اقتصادی خانواده ها خوب در وضعیت خوبی نبوده که به ایران و پاکستان رفتن، اما یک مسئله را از نظر دور ماند از نظر آقای بیسی، و اوی که مهاجری که به اروپا رفت، مهاجر افغانی که به اروپا رفت، حق کار داشت، حق تحصیل داشت، حق داشتن خانه داشت. مهاجر افغانی که به ایران رفت حق کار نداره. چطور میتونه مانند یک مهاجر اروپایی باشه؟ چطور میتونه مانند یک شهروند حداقل باشه؟ وقتی که حق تحصیل نداره چطور میتونه یک نخبه باشه؟ وقتی که حق داشتن خانه نداره، شما فکر کنین دولت ایران در 30 سال گذشته، 30 سال هست که بیشتر از 3 میلیون نفر در چنین وضعیتی در ایران زندگی میکنن، چطور میتونن اونها خود برسانن؟ حتما مورد تحقیر مردم ایران و حکومت ایران قرار میگیرن. مسئله راه حل هم، ما در اطراف افغانستان سیستم های امنیتی، سه سیستم امنیتی داریم. یک سیستم جمهوری آسیای میانه هست بر اساس نفت در شمال افغانستان. افغانستان نفت نداره، نمیتونه شامل سیستم امنیت بشه. در خاورمیانه ایران سیستم امنیتی که هست بر اساس روابط با غرب هست، یعنی در تضاد با غرب، و افغانستان نمیتونه شامل او بشه. در آسیای جنوبی سیستم داریم که بین هند و پاکستان هست و افغانستان نمیتونه عضو از او بشه. پس نیاز داره تا با حوزه های قدرت و ثروت دنیا در تماس باشه. افغانستان بعد از جنگ نیاز به یک متحد قوی داره، و در جهانی که قدرت‌های بزرگ نیاز به همکاری دارن، افغانستان حتما.
بسیار زیاد تشکر فرید جان. اگر آخرین خداحافظی
می‌کنید، من فقط می‌خوام بگم در مورد این انتقاداتی که خانم ناهید گفتن که حقوق پناهندگی داده نشده، منم با ایشون موافقم و بهتر بود که این رعایتش.
تشکر ډیر مننه یو ځل بیا له خاغلی ډاکټر صاحب امین فرهنگ نه، او له خاغلی فاروقی صاحب نه، او له محترمه ناهید فرید نه
مننه کوم، چې
او دغه راز له خاغلی مراد وایسی نه چې په خبرونه کې برخه واخیستل.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
با عرض سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میزبان شما امید مرزبان در ادامه این ساعت از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 9:43 دقیقه وقت افغانستان است و این ساعت و این برنامه تا ساعت 10 ادامه خواهد یافت. در این جریان از تازه‌ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در نخست سر میزنیم به پاکستان و خبر میشیم از اینکه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ فعالیت‌های خود را در 3 ایالت از جمله 4 ایالت پاکستان متوقف ساخته است. این کمیته که خدمات خود در ایالت بلوچستان را قبل متوقف ساخته بود، دیروز اعلان کرد که فعالیت‌های خود را در ایالت‌های خیبر پختونخوا و سند را نیز متوقف می‌سازد. این نخستین بار است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که از 65 سال به این سو در پاکستان فعالیت داشته، به چنین اقدام دست می‌زند. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش دارد با استناد گزارش از خبرگزاری اسوسییتد پرس.
کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از اینکه یک کارمند برتانمی آن اواخر ماه گذشته در پاکستان کشته شد، دیروز اعلان کرد که فعالیت‌های خود را در اکثریت بخش‌های این کشور مورد تعلیق قرار می‌دهد. با این اقدام هزاران نفر برای مدت از کمک‌های طبی و انکشافی این کمیته محروم خواهند شد. سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت یک شفاخانه مزدحم این کمیته در شهر پشاور که عمدتاً زخمیان جنگ را تداوی می‌کند، بعد از اینکه مریضان آن به تأسیسات دیگر انتقال داده شوند، مسدود خواهد شد. پول کاستیلا رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در پاکستان گفت که ما با تحمل درد و رنج بسیار درک میکنیم که این اقدام ما تأثیرات شدید و گسترده بر شمار زیادی از زخمیان، مریضان، معلولان و دیگر مردم آسیب پذیر خواهد داشت. اعلامیه روز پنجشنبه این کمیته گفت که فعالیت خود در ایالت‌های خیبر پشتونخوا و سند را مورد تعلیق قرار می‌دهد. کمیته بین المللی صلیب سرخ قبلا فعالیت خود در ایالت بلوچستان را به دنبال اختطاف یک کارمند آن در این ایالت متوقف ساخته بود. جسد خلیل رازجد دالی 60 ساله اواخر ماه گذشته در کنار سرک در نزدیکی شهر کویته دریافت شد. در یک نامه‌ای که در کنار جسد او گذاشته شده بود نوشته شده بود که او به خاطر کشته شد که باج نپرداخت. خلیل رازجد دالی که در کمک‌های بشری سابقه داشت 3 ماه قبل در کویته اختطاف شده بود. هنوز کسی به ارتباط قتل او بازداشت نشده است. شبه نظامیان اسلامگرا، گروه‌های جدایی طلب و باندهای جنایتکار که هم با اسلامگرایان و هم با جدایی طلبان ارتباط دارند مسئول اختطاف‌های قبلی در بلوچستان شناخته شده‌اند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از هنگام تأسیس پاکستان در 65 سال گذشته با زخمیان و آسیب دیدگان آفات‌های طبیعی در این کشور کمک کرده است.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. شنیدید که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ فعالیتش را در 2 ایالت دیگر پاکستان نیز متوقف ساخته است. برمیگردیم به افغانستان. شماری از دختران در ولایت لوگر میگویند بنابر موجودیت برخی مشکلات نمی‌توانند به دروسشان ادامه بدهند. به گفته این دختران، نبود مکاتب برای دختران در بعضی از ولسوالی‌های لوگر و ناامنی‌ها سبب شدند تا آنها از رفتن به مکتب محروم شوند. آنها همچنان میگویند که با وجودی که مکاتب دختران در برخی دیگر از نقاط لوگر وجود دارند، اما به دلیل مشکلات امنیتی فامیل ها به دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را نمی دهند. مصطفی بشارت همین موضوع را بررسی کرده.
تعدادی از دختران در ولایت لوگر می گویند که زمینه آموزش فقط در مرکز ولایت لوگر برای بعضی از دختران مساعد است، اما در ولسوالی های این ولایت مکاتب متوسط و لیسه برای دخترها وجود ندارد. این دختران می گویند که در بعضی مناطق که مکاتب دخترها وجود دارد، فامیل ها بنابر مشکلات امنیتی به دخترانشان اجازه رفتن و مکتب را نمی دهند. آمنه، یک تر از دخترهای ساکن در پل علم مرکز ولایت لوگر، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
در ولایت لوگر بسیار مشکلات است که دخترهای خود از سنف 4 و 6 و 7 به بالاتر نمیمانند، خانوادهشان اجازه نمیده، مشکلات امنیتی، بعضی وقتا جنگ میشه، سیز جنگا نمیتونند رفتن.
فریبا، یک نن دیگر از باشندگان ولایت لوگر که تا صنف 7 درس خوانده است، میگوید که آرزو داشت که به دروسش ادامه بدهد و در آینده یک دکتر شود، اما به دلیل مشکلات امنیتی اکنون نمیتواند به مکتب برود. فریبا همچنان میگوید که مانند وای صدها دختر دیگر در منطقه آنها وجود دارد که به دلیل مشکلات امنیتی و یا هم بنابر مشکلات فامیلی که دارند از رفتن به مکتب محروم شدند.
نسبت به امنیتی که در ولایت لوگر خراب است، خودم تا صنف 7 درس خواندم، بعد از او به خاطر که ناامنیتی و فامیل ما اجازه نمیده نمیتونم که مکتب برم. صدها دختر مثل خودم همین مشکلات دارن که در فامیلشان اجازه برشان نمیده که درس بخونن به خاطر اینکه مشکل امنیت.
شماری از فعالان حقوق زن در ولایت لوگر این مشکلات تایید میکنند و میگویند که در کنار ولسوالی های ناامن مانند ارز، چرخ و خروار، حتی در پل علم مرکز ولایت لوگر، دخترهای صنف 10، 11 و 12 با مشکلات گوناگون مواجهند. فرزان حسن شب، یکی از فعالان حقوق زن، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر شمار زیادی از مکاتب ابتدایی و متوسط در ولایت لوگر بسته شده و دخترها از رفتن به مکتب محرومند.
در بخش معروف ما متاسفانه در ولسوالی ما یا از مرکز بیرون شدن به 1 کیلومتری ما میتونیم گفته که بدبختانه نمیتونن همشیرای ما دسترسی به ای پیدا کنند. طبعا بسته استن، یعنی همشیری ما تا صنف 6 تحصیل میتونه، بعد از اون نمیتونه به معروف دسترسی پیدا کنه.
اما مسئولین ریاست معارف ولایت لوگر این مشکلات و نگرانی ها را نمی پذیرد و می گوید که فقط در ولسوالی خروار مکتب برای دخترها وجود ندارد و در متباقی ولسوالی های این ولایت دخترها به مکتب می روند. محمد صادق استانکزی، رئیس معارف این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 34 هزار دختر در ولایت لوگر به مکتب می روند و تا کنون این دخترها به هیچ گونه مشکل مواجه نشده اند.
په سطح ولایت لوګر کې کوم مشکل متخصصیر پر طرف دې مسولین دي
در سطح ولایت لوګر تا کنون در مورد کدام مشکل اساسی گزارش به ما نرسیده است. در پنج ولسوالی لوګر ما مکاتب نسوان داریم و تمام این مکاتب فعال میباشند. در ولسوالی خروار ما مکتب ابتدایی وجود ندارد اما لیسه است. در برکی برک لیسه نسوان داریم. در ولسوالی های ارز و چرخ نیز لیسه ها وجود دارد و فعال میباشند. مگر آقای استانکزای تایید میکند که در برخی از مناطق ولایت لوگر مردم به دلیل مشکلات امنیتی و بعضی مشکلات دیگر به دخترهایشان اجازه نمیدهند که به مکتب بروند. و همچنان گفت که در ولایت لوگر فقط 640 معلم اناس وجود دارد که از این جمله تنها 6 تن آنها تحصیلات عالی دارد و متوقی فارغان صنف 12 هم می باشند و این هم یک مشکل را ایجاد کرده است. باشندگان ولایت لوگر می گویند که تا 2 سال گذشته مشکلات امنیتی و افزایش فعالیت های مخالفین حکومت در بعضی از مناطق این ولایت باعث شده تا دخترها نتوانند به مکتب بروند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را میشنوید. شماری از افراد آزاد شده از زندان پل چرخی کابل شکایت کردند که شرایط مناسب برای نگهداری زندانیان در این زندان وجود ندارد. این افراد که دیروز به اساس فرمان ریاست جمهوری آزاد شدند، به رادیو آزادی گفتند که در اثر عدم توجه به وضعیت صحی زندانیان، شماری از این زندانیان جان باختند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از جاوید حسنزاده از کابل.
یکی از انتقادهای اساسی افغانهای رها شده از زندان پلچرخی کابل عدم رسیدگی با مشکلات صحی زندانیان بوده که به گفته آنان مسئولین این زندان با وضعیت صحی زندانیان توجه جدی نمی کنند. شماری از این زندانیان به روز پنجشنبه پس از رهایی از زندان پلچرخی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نبود ادویه و عدم رسیدگی به مشکلات صحی زندانیان سبب شده است تا تعدادی از زندانیان جان بدهند. آنان گفتند که با دیگر مشکلات نیز در این زندان مواجه بودند. با سخنان سه تن از این افراد گوش می دهیم.
مشکلات اصلی که محبوسین داره نمی که جایشان تنگ از مشکلات مریضی است. یک نفر که مریض میشه تمام بندیا مریض میشه.
برای 180 نفر سه دونه تشنه باز و دونه حمام است.
یک آب گرمی مثلا برای 15 نفر، یک منقل است برای 20 نفر. این بیخی مشکل اساسی نمی است.
یک آدم مریض میشه دم بین رنگ تو یک 20 دفعه صدا نکنی پیردار نمی آورد. وقتی که می صدا میکنه میری پایان در دواخانه دوام میگه نیست. یک ریسفت فوت کرد، یک سه نفر دمی بلاک ما از بین را.
زندانیان آزاد شده ادعا دارند که در زندان مرکزی پلچرخی کابل زندانیان هم وجود دارند که با سپری کردن چندین سال بند هنوز هم محکمه ابتدایی در موردشان حکم صادر نکرده است. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مشکلات زندانیان در زندان پلچرخی کابل را تایید کرده و میگویند گزارش وضعیت زندانیان را به مراجع مربوطه ارسال نمودند. شمس الرحمن احمدزای رئیس دفتر صحفی کابل در این کمیسیون با رادیو آزادی در مورد جزئیات بیشتر ارائه کرد.
که متاسفانه مشکلات واقعا در مواد پلچرخی وجود داره. بیشتر از 8500 نفر مبوسی که وجود داره صرفا یک دکتر است که ما صرف ضرور است صرف شد دکتر وجود نداره. در رابطه با اینکه جای تنگ است واقعا در اکثریت مواد افغانستان به نسبت از اینکه تعداد اتاقهای در مواد کم است به جای از اینکه نور نمایانی که در اتاق گنجایش داشته باشه به جای از اون 4 تا 5 تا دیگه اضافه مبوسین در اتاق ها تحت حفاظت قرار داره که ما این مشکلات سیوی از عدم دسترسی مبوسین به خدمات سیوی حضور ما رسما به وزارت صحت ما موارد کردیم به وزارت داخلان گفتیم رهبری محابس افغانستان به باودی از ناس.
مسئولیت نگهداری از زندان‌ها در افغانستان سال گذشته از وزارت عدلیه به وزارت امور داخله سپرده شد. مسئولان وزارت داخله میگویند تلاش‌هایی را به هدف بهبود وضعیت زندانیان در زندان پلچرخی آغاز کرده و بخش از کارهایی را در ارتباط با مشکلات صحی و محل بود و باش زندانیان به اجرا گذاشتند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
بیشتر از این موارد رسیدگی شده، محلات نو ساخته شده، از نظر فرش، از نظر جای چپرکتای خواب، کلینیک مکمل ساخته شده، 8 نفر دکتر در توظیف شده که در گذشته هیچ نبوده. دیگه در می ترتیب در یک ماه گذشته هم پراسیلات گرفتار و مشکلات از نظر رسیدگی شده. تغییرات بسیار وسیع و گسترده را ما در اینجا وارد کردیم و این تلاش های ما ادامه خواهد داشت.
پیش از این وزیر امور داخله افغانستان موجودیت یک سلسله مشکلات در زندان های این کشور را تایید کرده است. با اساس معلومات مسئولان زندان مرکزی پلچرخی کابل در حال حاضر بیش از 7500 زندانی در این زندان موجودند. مسئول زندان پلچرخی گفت که در سال جاری نزدیک به 400 زندانی از زندان های بگرام و کندهار به این زندان منتقل شدند.
از 7 تا 7
هفت روزه هفته.
بله، ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 روی صفحه انترنت www.azadiradio.com. اکنون غفور متین نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان.
نشریه صفحه انترنتی ایروپیان وایس زیر عنوان بحث روی کمک‌ها برای افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: وزرای خارجه کشورهای اتحاد اروپا در اجلاس روز دوشنبه 14 مای می تلاش خواهند کرد تا قبل از اجلاس رهبران ناتو در شیکاگو موضع و موقفشان را در مورد تعهدات درازمدت به افغانستان هماهنگ بسازند. انتظار می رود در اجلاس شیکاگو که به تاریخ 20 و 21 ماه می دایر می گردد بحث روی انتقال کامل مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، خروج نیروهای بین‌المللی در ختم سال 2014 میلادی و ادامه میلیاردها دلار کمک به افغانستان متمرکز باشد. منشته نشریه، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اواسط ماه اپریل گفته بود او از جامعه بین‌المللی خواهد خواست بعد از سال 2014 میلادی افغانستان را سالانه حداقل 2 میلیارد دلار کمک نمایند. ایالات متحده آمریکا در اجلاس شیکاگو از متحدین خود خواهد خواست تا نصف این مقدار پول را متقبل شوند. نشریه صفحه انترنتی ایروپیان وایس در اخیر این بخش مقاله به نقل از یک مقام بلندپایه اروپایی می‌نویسد: حکمت او تلاش خواهد کرد تا در اجلاس شیکاگو چارچوب بحث‌هایی که توسط ایالات متحده آمریکا ترتیب شده توسعه پیدا کند تا از همسایه‌های افغانستان به شمول چین خواسته شود در کمک‌ها برای افغانستان سهیم شوند. روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان اطفال مهاجرین افغان در شهر کابل در اثر سردی هوا تلف می شوند مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: با وصف میلیاردها دلار کمک جامعه بین‌المللی و تقاضا برای میلیاردها دلار کمک های دیگر، اطفال مهاجرین افغان در اثر سردی هوای زمستان هلاک می شوند. در یک مطالعه جدیدی که از طرف یک گروه کمک های بشری فرانسه صورت گرفته گفته شده مصیبت و بدبختی راجع به تلف شدن اطفال مهاجرین از آنچه که قبلا ادعا شده بود به مراتب بیشتر می باشد. به این معنی که در زمستان گذشته حداقل بیش از 100 طفل کمتر از 5 سال در اطراف کابل در نتیجه سردی هوا تلف شدند. خانم جولیا بارا امان کننده یک گروه کمک‌های بشری فرانسه میگوید در معلوماتی که از 45 کمپ مهاجرین افغان جمع‌آوری گردیده و بیش از 35 هزار نفر در آن زندگی دارند نشان می‌دهد با وصف کمک‌ها در زمستان گذشته 120 طفل کمتر از 5 سال فقط در کابل پایتخت افغانستان در نتیجه سردی هوا تلف شدند که این خود نماینگر یک مصیبت بشری می باشد.
رنگ های زندگی.
در این برنامه رنگ های زندگی در شهر نو کابل در یکی از سرایای بودفروشی قرار داریم و امروز یکی از دکاندارا ما هستیم. می خواهیم که اونا خود معرفی کنن و در مورد کارشان برای شنونده های عزیز رادیو آزادی معلومات بدن.
اسم ما شاه محمود، یک نو بودفروش در منطقه شهر نو در سرای لیلامی.
در افغانستان سالهای سابق لیلامی بسیار زیاد بود. بوت لیلامی مخصوصا هر کس از لیلامی میرفت بود میگرفت. اما حال مردم زیادتر از مغازه بوتای نو میخواین بخرن. علتش چیست؟ شما میشه بگین؟
والا علتش چند نو است. یک نو است در مود پرستی است. دومی کسی که امو بوتی که در لیلامی 300 400 تا 500 پیدا میشه اونا رو میرن یک بار مصرف یا 1500 2000 میخرن. و علتش اینی است که یک ذره شیک پوش شوه. پشت داش دوام نمیگرده. مردمای سابق که بود غیر لیلامی دیگه چیز نمیپوشید.
اجناس لیلامی مثل بود میایه اول از جای دیگه
میایه از یافتر میایه پیش که سابق که یک ذره پرسوده میمود ال خفتر میایه منتها با قیمت جذاب منتها بود چینایی که هسته چینایی فوم هسته پلاستیک است. اگر او بپوشه پای تفت میکنه پای که تفت کرد تبان پای بوی پیدا میکنه اقارب دوست آشنا هر جایی که بکشی هم بوده با مو چیز نمیارده میگه پای بوی میتر
شده که شما از دوست آشنا رو بوتار این جبانین رو بفروش برسانین یا از خانه خود بیارین مثلا دل کس نخواه که یک چیز رو بپوشه و بیارین دمیجه در قطار بوتابانین رو بفروشین
اکثر وقت میشه اکثر وقت نی چرا آدم خلاف گفتنه میتونه چیزی که فرزند خودم در پای خود داشته باشم میخرم لیلامی فرزند 2000 3000 پای میکنم 4 روز میپوشم دلم میزنه رنگش میم پس میبروشم دیگه شم میپوشم
اگر کدام پیام یا گفتنی دیگه دارین فرمایین بگوین
پیام ما به عموم مردم نمی است که پول خود زیاد اسراف نکنن ای به این معنی نیست که توان بیا از پیش ما لیلامی بخره در هر سر دنیا که لیلامی است لیلامی لیلامی است لیلامی به اعصاب فایده داره به چشم فایده داره ولی اگر آدم بفهمه دوام هم داره
و رسیدیم به پایان این ساعت و این برنامه یک ساعت دیگر سالم